مد یا فشن چیه؟ چرا برای بعضی انقدر مهمه؟ و چرا بعضی ها زیاد بهش توجهی نمی کنن یا حتی باش مخالفت میکنن؟ واقعیت اینه که چه ما دلمون بخواد چه نخواد، سبک لباس پوشیدن ما تا اندازه‌ای منعکس کننده هویت ماست، شخصیت ما و اون چه که در درون ما میگذره و تأثیر داره روی برداشت خودمون از خودمون و دیگران از ما. مود همیشه و در همه جا به چشم میخوره. مود میتونه فانکی، پانکی، تحریک کننده قدیمی و یا اصیل و اوریجینال باشه. اما آیا مود تا چه اندازه بیانگر واقعیت درون ماست؟ مود چیه؟
مود هنره.
مود برای من یعنی همه چیز، یعنی آسمون، طبیعت و لباسایی که می پوشیم، یعنی شخصیت ما. مود یعنی خود آدم، یعنی هر کاری که آدم بتونه واسه خودش بکنه. یعنی اقتصاد، یعنی وبلاگ نوشتن، لباس پوشیدن و کشف کردن فردیت خودت.
مود برای من یعنی سبک زندگی و ایجاد بالانس.
مود همه چیزه، مود همه جا هست و من فکر میکنم برای مردم لازم.
مود یعنی خلاقیت، آزادی و دیوانگی.
در سالهای اخیر بسیاری از کارشناس‌ها و محققین علوم انسانی صنعت مد رو به لنزی تشبیه کردند که از دریچه اون میشه درک جدید و متفاوتی از فرهنگ و هنر یک جامعه داشت و مکانیزم‌های تنظیم کننده فرهنگ و اقتصاد یک جامعه رو شناخت. با وجود اینکه واژه مد در درجه اول آدم رو به یاد پارچه و لباس میندازه، اما این واژه به هر چیزی که در طول زمان تغییر سبک میده، از جمله لوازم جانبی مثل کفش و مدل مو، زینت‌آلات، دکوراسیون محل کار یا زندگی و یا حتی موسیقی و فیلم و هنر هم میتونه اطلاق بشه. در طول تاریخ تغییرات عمده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر انقلاب صنعتی یا جنبش آزادی زنان با خودشون تغییرات قابل توجهی رو در زمینه پوشش و لباس به ارمغان آوردن. در سالهای قرون 18 و 19 میلادی مد نماد طبقه و موقعیت اجتماعی بود، پدیده همیشه در حال تغییری که اون رو مد مینامیم. در پاریس قرن 19 هم توسط طراح لباس چارلز فردریک وورث بنیانگذاری شد. وورث که به عنوان پدر مد لباس زنانه معروفه، ارزش و مفهوم لباس رو در دل فرهنگ جامعه تغییر داد و اون رو به یک فرم هنری تبدیل کرد. اما در اوایل قرن 19 هم با اختراع چرخ‌خیاطی و تکنولوژی‌های دیگه‌ای که تولید انبوه کالا رو راحت کرد، مد هم به شکل یک صنعت واقعی تبدیل شد. امروز مد تلفیقی متنوع از سبک‌های قدیمی و جدیده و مردم شاید بیشتر از هر زمان در معرفی هویت خودشون در قالب پوشش شخصی احساس راحتی می‌کنند. با این وجود نگاه‌های قضاوت‌آمیز و کلیشه‌ای به سبک لباس پوشیدن اونایی که تلاش دارن مخالف جهت نرم حرکت کنن وجود داره و به نظر میرسه که عموم مردم گرایش به سبکایی دارن که با تبلیغات عظیم رسانه‌های جمعی از طریق ستاره‌های سینما و شخصیت‌های معروف بهشون القا میشه. کلئوپاترا برومند، طراح لباس و زینت‌آلات که در دهه 60 میلادی طرح‌های شرقی خود را وارد صحنه مد نیویورک کرد، از تجربه کار به عنوان یک طراح زن در سال‌های دهه 60 تا 80 میلادی نیویورک صحبت می‌کند.
It's a difficult business.
دنیای مد دنیای سختیه، خیلی سخته. درجه اول به عنوان یک زن ورود به این هیته مشکله. در زمان من اگه شما زن مستقلی بودی که راه و هدفت برات روشن بود، نگاه جامعه بهت تحقیرآمیز بود، در حالی که یک مردی که درست همون کار رو میکرد از دید جامعه فرد موفقی تلقی میشد. الان زنهای بیشتری در زمینه مد فعالیت میکنن، اما به نظر من دنیای مد همچنان دنیای مرد هاست. من در دهه 1950 شروع به فراگیری زبان انگلیسی کردم، در ایندیاناپولیس درس خوندم و بعد به انستیتوی تکنولوژی مد رفتم. در سال 1965 توی خیابون 56 منهتن بیزنس خودم شروع کردم. در اون زمان این کار زحمت بسیاری داشت. خب من بخش زیادی از موفقیت هام و مدیون مربیام هستم که در اون زمان خانم شرلی گودمن مدیر مؤسسه تکنولوژی مد بود که ایشون خیلی به من کمک کرد. خانم گودمن من رو با آقای برگد آف، مدیر فروشگاه برگد آف گودمن آشنا کرد که اولین مشتری من بود. اولین لباسی که طراحی کردم بر اساس عبای پدرم بود که سالیان سال در خانواده مونده بود. پدرم اصولا لباسهای قشنگی داشت و منم عبایشون رو کپی کردم. با پارچه‌های رنگارنگ به ویژه با سیلک دوباره سازی کردم و این سبک برای برگد آف گودمن خیلی جذاب بود. بیشتر مشتری هام فروشگاه های بزرگ بودن، اما مشتری های خصوصی هم داشتم که بعضیاشون اشخاص معروف و سرشناس مثل خانم کندی و یا بعضی از ستاره های سینما بودن. جنس لباس ها امروز دیگه مثل سابق نیست. من خودم همه لباس هام رو در ایتالیا تولید میکردم. وقتی مجبور شدم در آمریکا کار هامو تولید کنم، به این نتیجه رسیدم که اصلا نمیتونم کار کنم، چون اینجا جنس ها خوب نبود. امروز یه لباس نو فقط 3 ماه کار میکنه. قدیم جنس لباس ها طوری بود که تا ابد میشد اونها رو پوشید. لباس ها کلاسیک بود.
محله سوهو طی این چند سال اخیر به پاتوق خیاطا و طراحای لباس تبدیل شده و فیفت اونیو یا همون خیابون پنجم منهتن که همیشه منبع فروشگاه های لباس طراحای معروف از سراسر دنیا بوده. اما یه لباس فروشی تاریخی دیگه هم در خیابون سنت مارک پلیس در محله ایست ویلج منهتن وجود داره که از زمان شروع جنبش موسیقی پانک راک تا به امروز در اونجاست و خیلی از آرتیست ها و خواننده های معروف از اونجا خرید می کنن.
این مغازه معروفترین مغازه لباس فروشی سبک راکن رول در دنیاست. الان 40 ساله که اینجاست. مشتری های ما از بر و بچه های محله برانکس گرفته تا خواننده ها و هنرپیشه های معروف دنیا هستند، چون جنس های ما واقعی هستند. این اعتبار ماست که باعث شده تا امروز اینجاییم. نمیخوام بگم به خاطر مده، چون اینجوری محدود میکنمش. این در واقع روح موسیقی راکن روله که بهش اعتبار داده. ما لباس تن مردم نمیکنیم، بلکه واقعیت درونشون رو ازشون میکشیم بیرون و به شکل لباس به تنشون میکنیم.
طی چند سال اخیر فرهنگ خرید لباس دست دوم و وسایل دست دوم بین خیلی ها توی نیویورک مرسوم شده، به ویژه بین جوونا. یه اتفاق جالب دیگه هم که میفته اینه که آدما وسایل خونه‌شون رو که دیگه نمیخوان، به جای اینکه بندازن دور، میذارن دم در خونه‌شون توی خیابون و آدمای دیگه همون وسایل رو برمی‌دارن و میبرن خونه‌شون و ازش استفاده میکنن.
لباس‌ها صاحب عوض میکنن. کیف و کفش‌ها از کمد یه خونه به کمد خونه دیگری منتقل میشن و حتی کمدا و کاناپه‌های دور انداخته شده یه خونه به مبلمان محبوب منزل دیگه مبدل میشن. با بحران اقتصاد جهانی و البته بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به محیط زیست، مد روز هم مفهوم جدیدی پیدا کرده و تعداد افرادی که به دست دوم فروشی ها رجوع می کنن روز به روز بیشتر می شه. این روند که در آمریکا شروع شده با سرعت در گوشه و کنار دنیا شیوع پیدا کرده و انجمن های حفاظت از محیط زیست مدام مردم رو به بازیافت کالاها و استفاده مجدد از اجناس دورافتاده تشویق می کنن. بیکنز کلازت یکی از معروفترین فروشگاه‌های اصطلاحاً تاناکورا در محله ویلیامزبرگ واقع در بروکلین نیویورک که نه تنها پاتوق جوانای محله بلکه به یکی از جذابیت‌های توریستی منطقه مبدل شده و کسی نیست که گزارش به ویلیامزبرگ بیفته و سری به اونجا نزنه.
قطعا سلیقه مردم با همدیگه فرق داره و گاهی هم با گذشت زمان عوض میشه، چون که صنعت مد مدام در حال تغییره و سلیقه مردم هم با مد عوض میشه. مشتری های ما از طیف متنوعی تشکیل شدن که به دلیل همین تنوع اجناسی که به ما میفروشن خیلی با هم فرق داره. از نوجوان ها سراغ ما میان تا 50-60 ساله ها.
من از بروکلینم، اینجا بزرگ شدم و 90% چیزا ما از همینجا میخرم، ولی امروز اومدم چند دست از لباسمو بفروشم.
شاید بشه گفت پراپا قرص‌تری مشتری های فروشگاه های تاناکورا رو دانشجوهای تشکیل میدن که عمدتاً به علت عدم توانایی مالی و البته تک بودن این لباس ها از دست دوم فروشی ها خرید میکنن.
تقریباً 40% لباس هم دست دوم هستن و اکثرشون رو هم از بیکنز کلازت خریدم. راستش لباس جشن فارغ التحصیلیم رو از یکی از همین دست دوم فروشی ها به قیمت $20 خریدم.
بسیاری هم با وجود اینکه امکان خرید لباس های مارکدار و گرون قیمت رو دارن، اما عمدن به دست دوم فروشی ها رجوع می کنن تا از تولید انبوه پوشاک حمایت نکنن.
صادقانه بگم اصولا خودم رو یه دست دوم پوش نمیدونم، اما به طور کلی ترجیح میدم لباس نو نخرم، چون که احساس میکنم دنیای ما نیاز به تولید پوشاک جدید نداره. من شخصا میتونم به راحتی نیاز پوشاکی خودم رو با اونچه که قبلا تولید شده تامین کنم.
اما ایده بازیافت فقط به لباس محدود نمیشه. خیابون بدفورد در ویلیامزبرگ به محله هیپیا و هنرمندای جوان معروفه. ساکنین این محله مدام در تلاش برای حفظ کار و کاسبی‌های کوچیک خودشونن و با شیوع فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای مبارزه می‌کنن.
من فکر می‌کنم این کار رو خیلی‌ها انجام میدن، یعنی خرید وسایل دست دوم. اینجا همیشه پرطرفدار بوده و همیشه آدم‌هایی وجود داشتن که وسایل دست دوم می‌خریدن. ما با تیم‌های فیلمسازی هم زیاد کار می‌کنیم که میان اینجا از ما وسایل اجاره می‌کنن.
اگه حوصله گشتن تو این سمساری ها رو داشته باشین، معمولا با هر چیزی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برخورد میکنین. مثلا مثل این اسکنر قدیمی یا عکسای خصوصی مردم از آلبومای خانوادگیشون. شاید قبلا خرید و فروش وسایل و لباس دست دوم ذهن آدم رو به قشر تنگ دست جامعه معطوف میکرد، اما امروزه با بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به آلودگی محیط زیست و کاهش روزافزون ذخایر موجود در زمین، حتی گروهی از قشر مرفه جوامع مدرن هم به فکر بازیافت افتادن و از این فروشگاه خرید میکنن. در ضمن اغلب این فروشگاه توسط مؤسسه‌های خیریه اداره میشن، بنابراین مردم با خرید از اونها گذشته از رفع نیازهای شخصی خودشون هم کار خیر میکنن و هم دین خودشون رو به طبیعت و محیط زیست ادا میکنن.
البته صنعت مد یه روی دیگه‌ای هم داره که شاید کمتر بهش اشاره میشه، جنبه تاریکی که درش موارد جدی نقض حقوق بشر به چشم میخوره.
بسیاری از فمینیست‌ها معتقدند که صنعت مد با تنگ کردن الگوهای زیبایی به وسیله شرکت‌های تجاری بزرگ، زن‌ها رو تحقیر و از اونها استفاده کالایی می‌کنه. در این میان جنبش‌های مدنی هم به راه افتادن که تلاش دارند عموم مردم را از نقض حقوق بشر در صنعت مد مدرن آگاه کنند. یکی از این جنبش‌ها کمپین لباس تمیز یا Clean Clothes Campaign هست.
سال 2013 برای کمپین سال مهم و قابل توجهی بود. همونطوری که خیلی ها میدونن، ساختمون میدان رانا در بنگلادش فرو ریخت که درش 4 کارخونه پارچه بافی وجود داشت و برای بسیاری از کمپانی های معروف دنیا پارچه تولید میکردن. کمپین لباس های تمیز سالها بود که در جهت بهبود شرایط محیط کاری کارگرها در بنگلادش فعالیت میکرد. قبل از اون هم آتش سوزی ها و خرابی های مشابه دیگه در اونجا اتفاق افتاده گرفته بود و وقتی حادثه رانا اتفاق افتاد با وجود اینکه بهای سنگینی پرداخته شد اما ما بالاخره موفق شدیم خواسته همون رو به کرسی بنشونیم، کاری که سالها براش تلاش میکردیم. ما در ماهای اخیر کمپین‌های زیادی در سراسر دنیا انجام دادیم و کمک‌های زیادی هم از سوی سازمان‌های مختلف و گروه‌های مدنی چه در اروپا و چه در آمریکا و بنگلادش دریافت کردیم. امیدواریم بعد از این پیشرفت‌های لازم در بنگلادش انجام بشه، اما فراموش نکنیم که مشکلاتی از این قبیل در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم وجود داره.
و اما در بخش بعدی این برنامه نگاهی به هفته مد نیویورک می‌اندازیم که در ماه سپتامبر امسال برگزار شد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شخصیت‌های داستان‌های ادبیات کلاسیک در دنیای امروز جان می‌گیرند و اس‌ام‌اس می‌زنند و جایزه ادبی گیلر امسال میرسه به کتابی در مورد یک ساز، سازی که بدون لمس نواخته میشه. سلام، به نقش قلم این هفته خوش اومدید. در بخشی از کنارای رودخانه سن دکه‌هایی هست که میشه کتاب‌های دست دوم و کمیاب، کارت پستال، نقشه ها و نشریات قدیمی رو اونجا پیدا کرد. این دکه ها در قرن 16 هم درست شدن، اما به خاطر اینکه اون موقع نظارت سفت و سختی روی محتوای کتاب ها بود با مخالفت مقامات روبرو شدن. به این دکه های کتاب فروشی بوکینیست گفته میشه، واژه‌ای که در سال 1789 به فرهنگ لغات فرهنگستان فرانسه اضافه شد. همراه میشیم با نیلوفر پور ابراهیم تا ببینیم امروز بوکینیستا چه حال و روزی دارن.
صندوق‌های سبز در حاشیه پیاده‌روهای کنار رود سن کتاب‌فروشی‌های کوچک و قدیمی‌اند که با چرخه فروش کتاب در پاریس گره خوردند. بوکینیست‌ها یا فروشندگان کتاب‌های دست دوم و قدیمی در دو سوی این رود در مسیری به طول 3 کیلومتر بزرگترین مجموعه کتاب‌فروشی در فضای باز در اروپا را شکل دادند. ۸۱ زن و ۱۵۶ مرد در گرما و سرما و آفتاب و باران حدود ۳۰۰,۰۰۰ کتاب، مجله و گاه نسخه های نایاب آثار قدیمی را در این صندوق ها می چینند. جروم، رئیس سندیکای بوکینیست های کنار سن، 23 سال است فروش کتاب در اینجا را به عنوان شغل اصلیش برگزیده.
بوکینیست های پاریس مثل قایقران های ونیزند. کسانی که به پاریس مسافرت می کنند دوست دارند مثل برج ایفل یا مونمارت یا کلیسای نوتردام بوکینیست ها را هم ببینند. ما در واقع قسمتی از تشخص فرهنگی پاریس هستیم. پاریس تنها شهر جهان است که رودخانه‌اش در بین دو کتابخانه جریان دارد. بوکینیستا در واقع حلقه بین کتاب‌فروشی‌های قدیمی که کتاب‌های نسبتاً گرانبها می‌فروشند و کتاب‌فروشی‌های مدرنی هستند که کتاب‌های تازه منتشر شده ناشران را عرضه می‌کنند.
نخستین بوکینیست ها چند دهه پس از به وجود آمدن صنعت چاپ در این منطقه تاریخی پاریس شروع به کار کردند، اما تا پیش از قرن 19 میلادی سازماندهی و ساز و کار امروزی را نداشتند. ژان پیر یکی دیگر از بوکینیست های قدیمی است که بر روی این نیمکت می نشیند و گاه همینجا با برخی از مشتریانش گپ می زند. همسرش هم در سوی دیگر رودخانه به همین شغل مشغول است.
من قبلا معلم فلسفه بودم. اینجا بیشتر کتاب های فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی دارم. البته کتاب ادبی و تاریخی هم میفروشم و گاهی کتابای قدیمی. حتی یک بار همسرم چند صفحه از یک نسخه قدیمی شاهنامه رو هم فروخته.
همچون بیشتر دستاندرکاران حوزه نشر و کتاب، برای بوکینیست های پاریس هم رواج کتاب های الکترونیک یکی از چالش های پیش روست.
تلاش میکنیم در مقابل تکنولوژی دیجیتال دوام بیاوریم. من نمیتوانم تصور کنم که یک اثر ادبی زیبا را بشود در قالبی غیر از یک چاپ کاغذی خوب با کاغذ و حروف چینی مناسب خواند. خواندن کتاب بر روی تبلت مثل این است که یک شراب خوب را به جای جام در لیوان پلاستیکی بنوشید.
باید با تازه های تکنولوژی همراه شد. من مخالف استفاده از تکنولوژی نیستم، ولی در این حال نباید زیاده روی کرد، چرا که لمس کردن یک کتاب در دنیای واقعی لذت بخش است. همه چیز روی اینترنت به فروش نمیرسه. چیزهایی هست که فقط اینجا میشه پیدا کرد، چرا که آدم ها کتاب رو واقعا اینجا میبینن. بنابراین فکر نمی کنم حرفه ما مورد تهدید باشه. به عقیده من اینها دو شکل کاملا متفاوت از فروش هستند. Trois petites notes de musique ont plié
boutique au creux du souvenir. در شهرهایی همچون مونترال، کبک، اتاوا و همچنین توکیو و پکن کتاب فروشی های با الهام از بوکینیست های پاریس شکل گرفته. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
اگه اسکارلت اوهارا قهرمان کتاب برباد رفته میتونست اسمس بفرسته، فکر میکنین چی میگفت؟ شاید همش اسمس های عاشقانه پنهانی برای اشلی میفرستاد و سعی میکرد رابطه ملانی و اشلی رو به هم بزنه. یا مثلا اگه جینر قهرمان رمان شارلوت برونته به آقای روچستر اسمس میزد چی مینوشت؟ مالوری اورتبرگ شخصیت‌های مشهور ادبیات کلاسیک غربی رو در دنیای مدرن امروز بازآفرینی کرده. اسم کتابش هست اس‌ام‌اس‌های از جینر و صحبتی با دیگر شخصیت‌های داستانی مورد علاقه شما. Some of my favorite
characters in the book are شخصیت‌های مورد علاقه‌ام امیلی دیکنسون و جینر هستن، چون خیلی عجیب و غریب و آزاردهندن. اصولاً زنای اینطوری برام جالبن. امیلی دیکنسون در یه اتاق خیلی ناجور زندگی میکرد و شعر مینوشت راجع به مار و جیرجیرک و مرگ. جینر خیلی کلی بازی در می آورد و وقتی به مشکل برمیخورد خودشو غرق میکرد یا به خودش گرسنگی میداد تا بمیره. دور بر ما از این آدما زیاده. من دوستایی دارم که مدام از این حرفای اغراق‌آمیز میزنن و تصمیمای غلط میگیرن. آدمایی که ضعیفن و فقط دنبال جلب توجه هستن.
اورتبرگ تسلط زیادی روی ادبیات کلاسیک و همینطور مدرن غربی داره. هرچند نگاهش به این نویسنده ها و شخصیت های داستانی نگاهی طنزآمیزه، اما به گفته خودش اونا رو خیلی دوست داره. البته نه به عنوان اسطوره، بلکه به عنوان کاراکترهای عجیب غریب و گاهی هم ترسناک. درست شبیه خیلی از آدمایی که الان دور و برمون میبینی. شان مایکلز برنده جایزه 100 هزار دلاری گیلر کانادا شد با کتابی در مورد یک ساز موسیقی. این کتاب اولین رمان مایکلز و ما رهبران نام داره. داستان در مورد ساز ترمینه که یک مخترع روس خلقش کرده، سازی که برای نواختن نیاز به لمس نداره. آقای مایکلز منتقد موسیقیه و گفته میشه به قدری زیبا این کتاب رو نوشته که صدای موسیقی از لابلای صفحاتش به گوش میرسه. نورتاپ امروز نامی آشناست، کسی که در سال 1841 ربوده و به عنوان برده فروخته شد و 12 سال عذاب کشید. قهرمان داستان 12 سال بردگی، فیلمی به کارگردانی استیو مک‌کوئین که از روی کتابی با همین عنوان اقتباس شد و جایزه بهترین فیلم اسکار را گرفت. حالا نوادگان نورتاپ میتونن با استفاده از یک اپلیکیشن با او همراه بشن و هر آنچه که دیده و در کتاب و فیلم توصیف میکنه تجربه کنن.
اهالی شهر مارکسویل برای استقبال از 5 تن از نوادگان سالمون نورتاپ، نویسنده کتاب 12 سال بردگی، جشن گرفتند. اولین جکسون از نوادگان نورتاپ از این استقبال گرم ذوق زده شده بود.
کاش سالمون الان از اون بالا تماشا کنه. دیگه از نفرت خبری نیست. خیلی‌ها منو بغل کردن و بهم تبریک گفتن. زبونم بند اومده.
برخی از نوادگان نورتاپ میراث نژادی در هم آمیخته ای دارند.
هیچ نمیدونستم که عموزاده های سفیدپوست دارم. هرچی آگاهیمون بیشتر میشه به هم نزدیکتر میشیم.
جکسون و بقیه نوادگان نورتاپ اینجا جمع شدند برای رونمایی از یک اپلیکیشن جدید تلفن موبایل که بازدید کننده ها را کمک میکند تا نقاط مختلف مسیر سالمون نورتاپ را در ایالت لوئیزیانا پیدا کنند. مثل این گورستان قدیمی که چند بردهدار در آن دفن شدند. رادنی وایت از نوادگان یک خانواده بزرگ محلی است که زمانی بردهدار بودند. او نتیجه تحقیقاتش درباره این خانواده را در اختیار جکسون و بقیه نوادگان نورتاپ گذاشته است. مردی که مظهر دوران نحس بردهداری به شمار می آید ادوین اپس است که زمانی مالک این زمین بود. برای لیون هولمز که به تماشای خانه ای آمده که نورتاپ در ساختنش به اپس کمک کرده بود، میراث بی‌اعتمادی نژادی به این آسانی ها فراموش شدنی نیست.
موضوع نژاد اینجا همیشه باقی میمونه. به نظر من مسائل نژادی چیزی نیست که دست از سر آدم برداره.
در لوئیزیانا میراث بردهداری و تبعیض ناشی از آن خود را در میزان بالای فقر در میان سیاهان و شکاف‌های نژادی در محلات نشان می‌دهد. در دادگاه مارکسفیل که در سال 1853 حکم آزادی سالمون نورتاپ را صادر کرد، شخصیت‌های محلی این واقعه را بازآفرینی کردند. فرانک ایکن، سازنده ای اپلیکیشن مسیر نورتاپ که مادرش فعال حقوق مدنی بود، آرزو می کند که مادرش می توانست اختلاط نژادها را در این جشن ببیند.
مادرم اینجا زندگی میکرد، خودم هم همینطور. انصافا هیچ وقت همچین صحنه‌ای ندیده بودم. تا قبل از اینکه امروز بیام اینجا فکرشو هم نمیتونستم بکنم.
فرانکی کن میگوید که مادرش میدانست که التیام زخم‌های بجامانده از تاریخ آسان نخواهد بود. ولی ایمان داشت که باید در این راه تلاش کرد.
در اینجا میریم به مکزیک و دیدن میکنیم از بزرگترین نمایشگاه نسخه های خطی بجامانده از آمریکای میانه. نمایشگاه شامل نسخه های خطی ارزشمندیه که برای اولین بار از برخی از رویدادهای تاریخی از جمله مرگ امپراتور آستک پرده برمیدارن.
در 50مین سالگرد برپایی موزه مردم شناسی در شهر مکزیکو سیتی، بزرگترین نمایشگاه دست‌نوشته‌های قدیمی شامل 44 نسخه خطی مربوط به دوران پیش از استعمار اسپانیا تا قرن 19 به نمایش گذاشته شده است. مهمترین نسخه چیمال پایین نام دارد که اخیراً به مبلغ 1,000,000 دلار توسط دولت مکزیک از بایبل سوسایتی بریتانیا خریداری شد. چیمال پایین توسط دو تاریخ‌دان با نام‌های دومینگو چیمال پایین و دون فرناندو نوشته شده و بیانگر زندگی روزانه مکزیکی‌ها در مناطق مرکزی کشور در دوران استعمار اسپانیا است.
Por ejemplo, los pueblos cuando tenían algún problema jurídico los presentaban ante las autoridades españolas.
مثلا مردم این مدارک رو در دادگاه‌ها استفاده می‌کردند و یا به مسئولین اسپانیایی نشون می‌دادند تا از املاک و زمین‌های خود دفاع کنند. همچنین برای اینکه نشون بدن تاریخ کهن دارند که از حق و حقوقشان در برابر دولت اسپانیا دفاع کنند. مثلا مدارکی که ثابت می‌کرد از خاندان پادشاهان پیشین هستند.
نوشته‌ها به زبان‌های مختلف وجود دارد. نسخه‌هایی به زبان نواتلی، پورپچا و لاتین و مدارکی به زبان مکزیکی، زاپوتکی و چوچو.
una emoción enorme así ves el códice Badiano ves el códice Florentino y
از دیدن این نسخه خیلی تحت تاثیر قرار میگیریم همیشه دربارهشون شنیده بودیم و یا خونده بودیم و شاید نسخه بازسازی شده و مصنوعی رو دیده بودیم ولی دیدن نسخه واقعی باور نکردنیه مثل دیدار با یه راکستاره
۶۵۰ دستنوشته مکزیکی در دنیا وجود دارد که یک سوم آن متعلق به موزه مردم شناسی مکزیک است. این نمایشگاه تا ماه ژانویه به روی علاقه‌مندان گشوده است. تانیا دربند، صدای آمریکا.
به پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. توجه داشته باشید که برنامه نقش قلم از همین هفته جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران پخش میشه. برای جزئیات بیشتر در مورد زمان پخش و بازپخش‌های برنامه به صفحه فیسبوک ما سر بزنید با آدرسی که روی صفحه مشاهده می‌کنید. شب و روزتون خوش.